وبه نستعين.
أقول الأوفق بالقواعد تقديم المالك، لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج. خب بحث ما در مورد این بود که اگر امر دائر باشد بین ضرر رسیدن به مالک و ضرر رسیدن به غیر مالک، جانب کدام یک ترجیح داده می شود؟ به تعبیری اذا تعارض ضررین علا شخصین احدهما مالک و الاخرا غیر مالک فایهما یقدم، کدامشو ترجیح میدیم ما؟ مرحوم شیخ در گذشته اشاره کردن به این که اگر مرجحی باشد، منظور مرجح داخلیه، وجه مزیتی در یکی پیدا کنیم، خب اونو ترجیح میدیم، و الا باید مراجعه کنیم به قواعد و اصول دیگر. همون حرفی که اول بحث گفتن و الان هم همونو باز میزنم، بالاخره مرغ یه پا داره. میگم به نظر ما جانب مالک رو ترجیح میدیم. چرا جانب مالک رو ترجیح میدیم؟ میگه به خاطر این که در طرف همسایه که لازرر پیاده نمیشه. چرا پیاده نمیشه؟ به خاطر این که اگه در طرف همسایه لازرر رو پیاده کنیم، خب در طرف مالک هم لازرر پیاده میشه دیگه. این دوتا تعارضا تساقطا. بعد سراغ مالک میریم، قاعده سلطنت عمومیت دارد و به ما میگوید مالک حق تصرف دارد، ولو اینکه از تصرف این مالک به دیگران ضرر برساند، چون روایت میفرماید الناس مسلطون علی اموالهم، همه حالات، همه شرایط، همه کیفیات شامل میشود. در گذشتم که اینو شیخ تقویتش کرد، گفت مشهورم همینو قبول دارن، اکثر همینو قبول دارن، حتی تصریح کردن بعضی از فقها به این که مالک اجازه تصرف دارد ولو این که مستلزم ضرر به جار باشد. مشهور فقها تصریح کردن به این مطلب. دلیل دوم میگه قاعده لاحرج. قاعده لاحرج در جانب مالک، قاعده لاحرج رو پیاده میکنیم. چجوری؟ میگیم اگه ما به مالک بگوییم که تو حق تصرف در ملک خودتو نداری به خاطر اینکه به همسایت ضرر میرسه، این ممنوعیت از تصرف بر مالک حرج و ضیق شدید است. خب به زوایای مختلف کلام شیخ ایراد کردن، یکی در مورد خود قاعده سلطنت ایراد کردن که مگر ما نگفتیم که لا ضرر حاکمه بر ادله دیگه. خب یکی از ادله ای که لا ضرر برش حاکمه همی قاعده چیه؟ سلطنته. چرا شما قاعده سلطنت رو در عرض لا ضرر میبینید؟ خب در طول لا ضرر دیگه. لذا میشه الناسو مسلطون علی اموالهم مادامی که لم یکن چی؟ ضرری یا. خب اینم برمیداره دیگه. در مورد لاحرج هم صغرای قضیه ایراد کردن هم کبرای قضیه. صغرای قضیه اینه که صرف این که ما به مالک بگیم اینجا حموم نساز اونجا حموم بساز، این ضرر، این حرج و مشقت شدیده. به تعبیر دیگه همه جا ممنوعیت مالک مستلزم مشقت شدید نیست. کبرای قضیه رو ایراد کردن به این که همونجور که در جانب مالک لاحرج پیاده میشه، خب در جانب همسایه هم لاحرج پیاده میشه دیگه. تعارضا تساقطا. این بیانیه که مرحوم شیخ داشت و اجمال ایراداتی که شارحین به بیان مرحوم شیخ داشتن. بعد مرحوم شیخ میگه البته یه جا مالک حق تصرف نداره، اونجایی که غرضش فقط ضرر رساندن باشد، چون اونجا قاعده سلطنت شاملش نمیشه که، چون اینجا قصدش تسلط و تصرف نیست، قصدش فقط ضرر رساندن است. در اینجا ما نمیگیم جانب مالک چیه، مقدم است و به او اجازه تصرف نمیدیم. تا و ظاهرو که باز دوباره توضیح میدیم،
اونجایی که ضرر شدید هست بر دیگر و خود منفعتی هستی
اقول و ظاهرو همینه توضیح میدیم. حالا اینش که نشاره کرد من توضیح میدیم. بعضی ها اومدن مثل عبارتی که دیروز خوندیم از سید عاملی، اومدن خواستن بین ضرر شدید کثیر و قلیل فرق بذارن. سلام. مثلا گفتن که ضرر اگر در جانب مالک قلیل باشد، در جانب همسایه کثیر باشد، همسایه رو ترجیح میدیم. مرحوم شیخ میگه هیچ فرقی وجود ندارد بین اینکه ضرر در جانب مالک قلیل باشد یا کثیر باشد، چون علا ای حالن قاعده سلطنت شامل مالک میشود و ظاهرو کلن همینو ذکر میکنه. تا حاضا کلو و اما فی غیر ذلک بحث جدید که توضیح میدن. اقولو من مصنف میگویم الاوفقو بالقواعده، آن چیزی که موافقتر است سازگارتر است با قواعد چیه؟ مقدم گردانیدن مالک است. چرا؟ لأن حجر المالک، به خاطر اینکه ممنوع گردانیدن مالک ان تصرف فی مالهی، از اینکه تصرف کند در مالش ضررون، لذا یعارض و ضرر غیره، این ضرری است که معارضه می کند با ضرر دیگری، لذا قاعده لا ضرر در هیچ طرفی جاری نمی شود. بالای ضررون یعارض و ضرر غیره بنویسید لذا قاعده لا ضرر در هیچ یک از طرفین جاری نشده. چرا جاری نمیشه؟ چون مانع داره. و بر فرض جریان، شما بگید نه آقا این ورم جاری میکنیم اون ورم جاری میکنیم، و بر فرض جریان نتیجه ای نخواهد داشت، چون تعارض نموده و سقوط می نماین. خلاصه لا ضرر نمیتونه به ما کمکی بکنه. فافای تفریعه. حالا که لا ضرر نمیتونه به ما کمک بکنه چیکار کنیم؟ فیرجعو مراجعه می شود الا عموم قاعدت سلطنته، نه الا قاعدت سلطنته، الا عموم قاعدت سلطنته. بالا عموم علامت بزنید، زیرا قاعده سلطنت عمومیت داشته و به لحاظ اطلاق آن شامل تمام شرایط احوال و کیفیات می‌گردد. به تعبیر دیگر الناس مسلطون على اموالهم سواء يستلزم من التسلط ضررا ام لا. نقطه بزنید. البته بعضی در مقام ایراد گفته اند همانطور که قاعده لا ضرر بر ادله دیگر مانند ادله لزوم عقد حکومت دارد بر قاعده سلطنت نیز حکومت دارد و مصنف نیز در صفحه 462 به این مطلب معترف می باشد. لذا می فرماید ان هذه القاعده حاکمتون على جميع العمومات الداله به عمومها على تشريع الحكم الضرري على جميع العمومات الداله به عمومها علا تشریع الحکم الضرریه که عدلت لزوم العقوده و سلطنت الناس علا اموالهم. خودش میگه قبلا که عدلت لزوم العقوده و سلطنت الناس علا اموالهم. لذا مفاد قاعده سلطنت بعد از لحاظ حکومت قاعده لازرر نسبت به آن این می شود الناسو مسلطون علا اموالهم ما لم تکن اون سلطنت ضرری یا و با این وجود نمیتوان قاعده سلطنت را وجه ترجیح در جانب مالک قرار داد. خب دقت کنید، خب خود شما قبلا معترف به این مطلب بودی که قاعده لازرر حکومت دارد بر قاعده سلطنت تضییقش میکنه. قاعده سلطنت کجا رو شامل میشه؟ اون جایی رو شامل میشه که از سلطنت شما، از تصرف شما ضرر لازم نه. در این مورد و اصلا شامل نمیشه. خود شما اونجا اصلا قاعده سلطنت مثال میزنید. خب یرجع الی عموم قاعده سلطنت و نفی الحرج. نفی الحرج عطف به چی میشه؟ عطف به قاعده سلطنت میشه، یعنی عموم بر سرش میاد، یعنی فیرجع الی عموم نفی الحرج. بالای نفی الحرج علامت بزنید نمیرسید. عموم اون قاعده سلطنت هم اطلاق داشته، عموم نتیجه شد، نگفت به عامش که عموم نتیجه اطلاق خواهد. لذا موقع نوشتن عمدن گفتم الان نوشتید بوده چه حتی تفسیری توضیح دادم. چی نوشتید؟ ما اول خط اول
حاضر سلطنت عمومیت داشته و به لحاظ اطلاق آن شامل
تمام عمدن توضیح دادم دیگه. ولی این اطلاقش به خاطر عمومیتش. بالا نفی الحرج بنویسید. همانطور که در گذشته بیان شد به کارگیری قاعده لاحرج برای تقدیم جانب مالک هم به لحاظ سقروی مبتلا به اشکال می باشد و هم به لحاظ کبروی. اما به لحاظ صغروی زیرا صدق حرج در این موارد روشن نیست. آیا رفتی وقتی به حواشی مراجعه کنی چند جور اینجا صغروی رو اشکال کردن؟ بعضی اینجوری گفتن، گفتن اصلا اینجا حرجی نیست، 100% گرفتن. بعضی گفتن که بعضی مواردش حرجی هست بعضی موارد حرجی نیست. اما بهترین بیان همینه، ست حرج روشن. شما زمانی میتونید حرج پیاده کنید که اول موضوع چی باشه؟ محرج باشه. و اما به لحاظ کبروی همانطور که قاعده لا حرج، چون شما صرف ممنوعیت ملاک دونستید دیگه، اگه این ممنوع باشه اونم ممنوع، اگه ممنوعیت این ور حرج اون ورم چه، همانطور که قاعده لا حرج در طرف مالک جاری میگردد، در طرف دیگر هم قابلیت جریان دارد، بخاطر اینکه بر اونم حرجیه دیگه. شما به این آقای مالک اجازه بده غلطی دارد میخواد بکن، با اون بیچاره فشار وارد میکنه دیگه. نه دیگه قاعده لاحرج داره میگه هر حکم ضرری برداشته شده است. الان من به شما بگم که مسلط بر مالتی هر کار دلت میخواد بکن، این حکم نتیجه ورود فشار بر همسایه است. بعد اگه همسایه هم بخواد بیاد بگه چون که به همسایه ضرر وارد میشود پس جایز نیست مالک تصرف کنه، حرج بر مالک است. این ور شما میشه اون بارم شما میشه دیگه. لذا یا قابلیت جریان در هیچ طرف وجود ندارد. چرا قابلیت جریان وجود ندارد؟ چون مانع دیگه، این طرف مانع اون طرف هم مانع. و یا بر فرض جریان تعارضا فتساقطا کقاعدت ضرر، این اشکال کبروی رو مرحوم سید یزدی خوب توضیح داده. پنشیش قداشی میاره قشنگ مطلب رو باز میکنه توضیح داده. مگه قاعده لا ضرر رو شما به همین دلیل نگفتید تعارض و تساقط؟ خود قاعده لا حرج هم به همین صورت. تعارض چی؟ چه فرقی دارن؟ خب هر دوتاشون نگاه و بیانشون چیه؟ یکیه که. خب نه، بله مرحوم شیخ استدراک میکنه، استدراک از این میکنه که یه نفر میگه آقا الناس و مسلطون علی اموالهم، یعنی جامعه خرطوخر دیگه، اگر دلت میخواد میگه نه اونجاهایی که میخواد مرض بریزی جلوت میگیرم. نه فی صورت الاولا در صورت اولا در تقسیم سید عاملی
دو طرف اجرا نمیشه.
ما در لاحرج گفتیم، در سلطنت که نگفتیم، ما در سلطنت رو نگفتیم، ما در سلطنت گفتیم که اولا که لازرر برش حکومت داره، وقتی که حکومت داشته باشه در جایی که مستلزم ضرر باشه سلطنت جاری نمیشه. چیز بگم نکرد نعم فصورت الاولا فصورت اللتی، اللتی صفت برای اولا چیه؟ صورته، توضیح خود اولا در حقیقت، در صورتی که یقصد المالکو مجرد الاضرار من غیر غرض فی التصرف، بعدش حتما ویرگول بذارید، یعتد بهی صفت برای غرضه، در صورتی که قصد میکند مالک صرف ضرر رساندن را بدون هیچ غرضی در تصرف، غرضی که این چنین صفت دارد توجه میشود، اعتنا میشود به اون چی؟ این میخواد بگه قرضایی که غیر معتدم به هستم از بحث ما چیه؟ خارجه. آقا واسه چی میخوای اینجا همون بسازی؟ میگه آقا فاضلابش از اینجا راحت تره، به چا نزدیک تره، اونجا بخوام بسازم دهمت لوله میخواد. میگه خب حرف حسابی، اما میگه اینجا چرا همون بسازی؟ دوست دارم، عشقم کشید اینجا خونه همون بسازی. میگه خب اونجا بسازی اتفاقا بهتر هم هست که در خروجی خونه اونور، هر چی بهش میگی مثل پیغمبر میگه یه درخت بهت میدم دو تا، این میفهمه که نه این فقط دوست داره بالاخره مرض بریزه. لا یعد فواته، فوات اون تصرف، یعنی اینکه ما به مالک بگیم تصرف نکن ضررن، یعنی اصلا ضرر به حساب نمیاد که داخل در بحث ما باشه، یعنی تعارض ضررن علا شخصن، بلکه میشه چی؟ ورود و ضرر علا شخصن واحد، بالا یه ضررن میبینید. لذا از محل نزاع ما نحن فی، لذا از محل نزاع ما نحن فی خارج می باشد و در واقع از مصادیق ورود ضرر بر شخص واحد است، لذا به واسطه قاعده لا ضرر حکم می شود به ممنوعیت تصرف مالک تا اینکه ضرر از دیگری دفع گردد. ایمانه برای این جریان وجود ندارد. و ظاهره، ولی و ظاهره بنویسید، همانطور که از بیان سید عاملی مشخص شد، همانطور که از بیان سید عاملی مشخص شد، بعضی از اصولیون و فقها در ما نحن فی، ما نحن فی چی میشه آقای کشکولی؟ یعنی تعارض ضررین، الان مالک و غیر مالک، در ما نحن فی بین ضرر قلیل و ضرر کثیر تفاوت قائل شده اند. مثلا اگر ضرر در جانب غیر مالک کثیر باشد و در جانب مالک قلیل باشد، گفتند قاعده لا ضرر در جانب غیر مالک جاری می گردد و نمی توان به واسطه قاعده سلطنت یا قاعده لا حرج جانب مالک را ترجیح داد، چون دیگه در حقیقت این از مصادیق تعارض ضررین به حسابش نمیارن، میگن اون قلیله در مقابل این کثیر اصلا دیده مرحوم شیخ میگه فرقی نداره که ضرر که باشه هر طرف کثیر باشه قلیل باشه تعارضا تساقط و باید بریم سراغ سلطنت و چی؟ لاحرم و ظاهرو ادامه شو بمیزید. لذا مصنف متذکر میشوند که هیچ تفاوتی بین ضرر قلیل و ضرر کثیر در ترجیح جانب مالک وجود ندارد. خب فقدل مرجه خارجی، فقد المرجع داخلی، یه تذکر داده دیگه، اگه خودش مرجع نه دیگران همینو مرجع دونستن اصلا دیگران همینو مرجع شد میگه مرجع نیست. من توضیح میدم اینو. و ظاهرو عدم الفرقه بین کون ضرر مالک به ترک تصرفه اشد من ضرر الغیر او اقل، به تعبیر آقای کشکول اشاره کرد، این نمیتونه مرجع داخلی به حساب بیاد که ما را از مراجعه به قاعده سلطنت و قاعده لاحرج باز بدارد. اما لعدم ثبوت ترجیح به قلت ضرر، آقای کشکولی کی گفته کم بودن ضرر مرجع است؟ کما سیجی او بالای لعدم ثبوت ترجیح، بالای لعدم ثبوت علامت بزن مثل چون قاعده لا ضرر مطلق بوده و تفاوتی بین ضرر قلیل و ضرر کثیر قائل نشده است و همچنین قاعده سلطنت نیز علا ای حالن عمومیت دارد، بر فرض پذیرش عمومیت، چون حرف شیخو میزنم، یا به خاطر این که گفته که قلیل بودن و کثیر بودن میتونه که مزیت باشه مرجع باشه، و اما یا به خاطر حکومت قاعده لاحرج بر چی؟ بر لازره، که قبلا اینو نقدش کردیم، و اما لحکومت نفی الحرجه علا نفی ضرره، فا این تحمل الغیر علا الضرر ولو یسیرن. آقا کی گفته که من مالک باید ضرر کنم ولو ضرر کم، بخاطر این به دیگری ضرر نرسه، لعجل دفع الضرر عن الغیر ولو کثیرن حرجون و زیغون. خب اینجا ایرادای مختلفی میشه دیگه، قبلا گفتیم. اولا کی گفته حکومت داره؟ اینا در عرض همه. ثانیا کی گفته صرف ممنوعیت حرج و زیغ شدیده؟ همینو که الان گفته بودیم. و لذا، و لذا بنویسید به همین جهت که دفع ضرر از غیر با وارد کردن ضرر به خود لازم نیست، به خاطر همین که میگن آقا کی گفته من ضرر ببینم ولو کم که دیگری ضرر نبینه. میگن آقا اگه توی شرایطی گرفتار شدی مجبورت کردن، برای رهایی خودت میتونی به دیگری هم ضرر وارد بکنی، که این شدیداً مورد بحث قرار گرفته. محقق بجنوردی چند صفحه در مورد این بحث میکنه، بعد مثالایی رو میاره، میگه آقا شیخ خلط کردی شما. فقط من یه اشاره کنم، یه لحظه دقت کنین آقا، یه موقع امر منو مجبور کردن، درسته؟ منو مجبور کردن به اینکه آقا فلانی رو بکش، من نمیخوام قاتل بشم. میگه اینجا برای این که خودتو نجات بدی میتونی به دیگری ضرر وارد کنی. حالا سوال اینه که در هر صورت به دیگری ضرر وارد میشه یا نمیشه؟ در دو ضرر وارد میشه دیگه. پس من که انهو ضرر جدیدی نیاوردم. مرحوم آقای بجنوردی میگه اینجاها رو این عبارت شامل میشه، نه نجاره که من مجبور کردن که خونه رو بفروشم، بعد برای اینکه مثلا خونه رو نفروشم آقا رو بزنم بکشم، بعد به قول معروف جو عوض بشه، بالاخره صورت مسئله عوض بشه، من خونه رو نفروشم. کی گفته؟ خب میگه اونجاهایی که ببین ام دایره ببینه که به خودت ضرر برسه یا به دیگری ضرر برسه، در هر صورت چه تو مجبور به این کار بشی چه نشی به دیگری ضرر میرسه، اینجاها رو حالا باید مطالعه کنید. و لذا اتفقوا، اتفاق کردن فقها علا انهو یجوز للمکره الازرار، البته به ما دون القتل، چون مسئله قتل مهم، لعجل دفع الضرر عن نفسهی ولو کانه اون ضرر یا اون اکراه، کانه من میخوره به اکراه، اقل من ضرر غیره. اون بالا که گفته بود سیجیو، همین منظورش همینه، میگم اونجوری در ادامه میاد، یعنی که چه کم باشه چه زیاد باشه علایه حالا میتوانی به دیگری ضرر بولد. هازا، هازا یعنی چی؟ تقدیم جانب مالک در تعارض ضررین علی شخصین. همه این حرفایی که زدیم، قاعده سلطنت جاری میشه، قاعده لاحرج جاری میشه، همه اینایی که گفتیم، هازا کلهو فی تعارض ضرر المالک و ضرر غیره. اما فی غیر ذالک، بالا فی غیر ذالک بنویسید، یعنی تعارض ضررین، یعنی تعارض ضررین علا شخصین می باشد، ولی مسئله مالکیت و حیثیت ملکیت مطرح نمی باشد. شاید هم باشه یه موقعی ها یه طرف مالک باشه، اما بحث این ضرر و اینا از حیثیت ملکیت و مالکیت نیست. مثلا مادر بارداری که امرش دائر است بین نگهداری طفل و ضرر بر خودش، و نگهداری خودش و ضرر بر طفل. نقطه بدونیسی محقق ایروانی در جلد یک قواعد فقهیه صفحه 164 این مثال را از جمله امثله معاصرین دانسته که محل ابتلا و مورد بحث می باشد. خب حالا دقت کنید دیگه بحث الان شکلش عوض میشه کنه. خب دیگه یه بحث مالک مطرح نیست که شما به قاعده سلطنت عمومیت داره لا حرج عمومیت. سوال اینه که مثالی که حالا قدما میزدن از قدیم هم مرسوم و رایج بوده است، اگر بیان فرض کنید یه حیوانی سرشو فرو کرد داخل یه کوزه، یه حیوانی سرش فرو کرد داخل یک کوزه، با من باشید. خب امر دائره بین اینه که سر حیوانو ببریم یا کوزه رو بشکنیم. یا حتی میگه اگر یه حیوانی وارد یک خونه شد یا سرش فرو کرد داخل خونه، امر دائره بینه که خونه رو خراب کنیم اینو نجات بدیم یا نه حیوانو ذبحش کنیم خیال ما راحت بشه. چیکار کنیم اینجا؟ میگه آیا از همون ابتدا میتونیم به قواعد دیگه مراجعه کنیم؟ یعنی قاعده قرعه، تخییر و امثال این. چون اینجا هم مشکل قرعه بندازیم یا قالب تخییر بشه. یا نه باید اول ببینیم مرجع داریم یا نداریم. مثلا مرجع ببینیم ضرر کدام کمتره، ضرر کدام چیه؟ کجا مفسدش کمتره، کجا مفسدش یا کدام مصلحتش بیشتره، کدام مصلحتش کمتره. اما فی غیر ذالک فهل یرجع ابتداءً، آیا مراجعه می شود ابتداءً الی قواعد الاخر، بالای ابتداءً بنویسه من دون لحاظ مرجح من مرجحات. از همون اول کاری نداریم، مرجحات کاری میره سراغ قواعد الی قواعد الاخر، بالاش بنویسه مثل قاعده قرعه یا حکم به تخییر و چند نقطه بذارید. چی؟ اشتباه دیگه تعارض و ضرر المالکه مثلا با مالک کانه داریم. اما فی غیر ذالک حیثیت مالکیت دیده نمیشه، ولی این که اصلا مالک هم باش اون جایی که یه حیوانی سرش رو داخل کوزه میکنه، کوزه هم مالک داره، حیوان هم مالک داره، اما بحث به حیثیت مالکیتشون نیست. اما فی غیر ذالک فهل یرجع ابتداءا الی القواعد الاخر او بعد الترجیح. بعد الترجیح در مقابل چی کشکولی؟ ابتداءا. یا نه اول سراغ مرجعات میری، مثلا به قلت ضرر وجهان، ولی وجهان علامت بزنید بنویسید، زیرا میخوام علت دو وجه رو بگم، زیرا از طرفی قاعده لا ضرر مطلق است و هیچ تفاوتی بین ضرر قلیل و ضرر کثیر قائل نشده است و این نشان دهنده این است که نمیتوان به مرجحاتی مانند قلیل بودن ضرر و غیره مراجعه کرد. ببین آقای نوری، اگر غرض شارع این بود که شما اول به مرجحات مراجعه کنید، نمیگفت لا ضرر و لا ضراره، خب ما تفصیل میداد. و از طرف دیگر این وجه چی بود؟ وجه این که ما به مرجحات نمیتونیم مراجعه کنیم. و از طرفی دیگر ضرر کثیر در مقابل ضرر قلیل عرفاً مقدم داشته می شود، به تعبیری با وجود ضرر کثیر. آقای قانه اینجا درست مثل چیزه، مثل میدان ماشین مسابقه، یه لحظه دور پیچ حواست نباشه رفتی، بذار باید بکوب بنویسید. آقای قانه بنده خدا خسته شد امروز.
نه
متوجه شدم خودکار گرفتی. خودکار باید روون باشه. نه کلن جاتون سخت اینه. من چند روزش فکر میکردم که آدم میشه پیدا، آدم یه خیر پیدا کنه، حداقل اون مدرس و صندلی بذاره. مدرس بزرگه، ولی خب اون مدرس برای چیز استفاده میشه؟ برای جلساتشون و اینا استفاده. ولی دیگه الان تو این دور زمونه بخیرن آقا مثلا متعهل دیگه، بالاخره میتونه به خودش فشارهای چند جانبه وارد کنه. اون زانوها رو احتیاج داره دیگه. الان بالاخره تو اینجا هم بخواد بالاخره زانو بسابه، جای دیگه هم زانو بسابه که نمیشه که بنده خدا. به تعبیری چی بوده نوشته؟ به تعبیری با وجود ضرر کثیر در یک طرف، ضرر یسیر عرفاً ضرر به حساب نمی آید و این خود می تواند وجه ترجیح باشد. این که میگه وجهان بل قولان، چون دوتا قولی که بهش تصریح شده باشه نداریم، ظهور عبارت علما هست. به خاطر نمیگه قولان اول، میگه دو وجه تو قضیه، بلکه دوتا قول شاید بتونیم بالاخره عبارت ها رو حمل کنیم، فعلا دو قولی که تصریح کرده باشن نداریم. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که آقا وقتی ما مراجعه میکنیم به کلام علامه در تذکره، بعضی از جاهای دروس شهید اول میبینیم که اینا ملاک و ترجیح دونستن تو مرحله اول. یظهر الترجیح من بعض الکلمات المحکیه عن التذکره و بعض مواضع دروسه و رجحه اون ترجیح را در مقابل ابتداء و ترجیح دادن اون ترجیح را غیر واحد من المعاصرین. یعنی خیلی از علما در زمان مرحوم شیخ گفتن اول باید سبک سنگین کنیم، اگه نشد بریم سراغ قرعه و سراغ تأخیر. و یمکن ان ینزل علیه، علیه میخوره به ترجیح، ممکنه اینه که با حمل کنیم بر این ترجیح ما ان المشهوره، تو این مثالی که مشهور گفتن من انهو همانا شنین است که لو ادخلت دابتو رأسها فی القدره. این ادخلت به خاطر دخول مالکه، اگه مالک سر حیوانشو به زور داخل کوزه وارد کنه ما به حیوان ضرر میرزنیم، چون قاصبه، با قاصب اشد مجازات برخورد. نه خود حیوان نمیفهمه سرش ورود کرده داخل دیگی، داخل کوزه آب بخوره گیر کرده. قدر تو لغت دیگ میشه، اما اینجا به معنی مطلق ظرفه. به غیر تفریدن من احد المالکین، هیچ کی کوتاهی نکرده، چون اگه یه طرف کوتاهی کنه ما با اون کاری نداریم. کسر القدر و زمن قیمته صاحب و دابته، میگه ظرف رو میشکنیم و صاحب حیوان باید پول ظرف رو پرداخت کنه. معللا تعلیل آورده شده است این حکم به ان الکسر لمصلحتهی، زمین لمصلحتهی به چی میخوره؟ صاحب دابه. بالای معللا علامت بزنیم و این آره. قدر دیگه خب میدونم، گفتم اینجا منظور مطلق ظرفه، منظور از شکستن که چیز نیست که، یعنی که اون رو نابود کنیم. و این نشان دهنده آن است که بین ضرر کثیر و ضرر قلیل جانب ضرر قلیل را ترجیح داده اند. برای کتاب دقت کنید، میگه اینا هیچی نگفتن ها، اصلا نگفتن ما ترجیح دادیم، اما کلامشو مطلقه، ما باید بر همین حملش کنیم. واقعا چه معنی دیگه غیر از این نداره که. فیهملو اطلاق و کلامهم علی القالب، قالب چیه؟ نظر اکثر معاصرین. ما قبلش گفتیم دیگه غیر و واحد من المعاصره.
مثالی که ایشون زدن در واقع حقیقتا یه طرف بیشتر نداره، چون که سر ایمان ببرن بازم سر بیرون نمیاد.
خب بالاخره کاری نداره که طرف میگه سر ایمان میبریم هم اینجا میذاریمش روی گاز، بالاخره کلباجش میخوره، با اونش کار نداریم. بحث اینه که کی رو نجات بدیم. حالا آقا سر حیوانو میبره، وقتی که بریدن با دوباره دو تا تیکش میکنن درش میشه درو بخواد در بیاری. حالا این یه مثال خواه که بخواد چیز باشه. آقا میگه فقها که چی نگفتن ما ترجیح دادیم، میگه نه کلامش مطلقه، ما حملش میکنیم بر قالب. قالب یعنی قالب نظر فقها چی؟ من ان ما يدخل من الضرره الا مالک دابته اذا حکم علیه به تلف دابته و اخذ قیمتها اکثر و مما یدخل علا صاحب القدره به تلفی و اخذ قیمتی. میگه به خاطر اینکه حکم بدید سر حیوان ببرید و پول حیوان بدید، این ضرری که بر صاحب حیوان وارد میشه بیشتر از ضرری که بر صاحب چی؟ ظرف وارد میشه. و به عبارت اخرى تلف و اهدل اینین و تبدلها بالقیمت احون و آسانتر است من تلف اخرى. بعد از به عبارت اخرى علامت بزنید بنویسید. خلاصه آن که ما میبینیم، این فقط مهمه، خلاصه آن که ما میبینیم فقها در چنین مواردی ابتداعا به سراغ قواعد مانند قاعده تخییر یا قاعده قرعه و امثال آنها نرفتن و در صدد سبک و سنگین کردن دو طرف قضیه برآمدن و این نشان دهنده آن است که ملاک در نظر آنها در مرحله اول مراجعه به ترجیح می باشد و الا هیچ دلیلی بر این مقایسه و سنجش نبوده است. مرحوم شهید ثانی تو مسالک ایرادی کرده و اون ایرادش اینه که گفته کی گفته ما شما جانب صاحب دیگو چه جانب صاحب دابه رو ترجیح دادید؟ شاید مصلحت برای اون صاحب دیگه باشه، دیگش عتیقه بوده، شاید مصلحت برای هر دوتا باشه. مرحوم شیخ انصاری میگه بابا ملاک چی بوده؟ سنجش بود، درسته؟ این اشکال دیگه وارد نیست که خب اونجا اگه اینجوری تشخیص دادن اینجوری انجام میدن. به تعبیر دیگه حکم اینها جزمی و قطعی که نبوده که. و حینئذن بالا و حینئذن میشه در این هنگام که ملاک آنها ترجیح جانب ضرر قلیل میباشد. وقتی ملاکشون ترجیح، حالا اینجا اینجوری تشخیص دادن، شاید در مثال دیگه به گونه دیگه تشخیص بدن. فلا یبقا مجال للاعتراض علی تعلیل الحکم به کونهی لمصلحت صاحب دابته بما فی المسالکه. بما فی المسالکه میخوره به چی؟ اعتراض. من انه قد یکون مستحل لصاحب القدر فقط، مثلا دیگ عتیقه، فقط یکون المصلحت و مشترکتون چی؟ بین هم آقا اشکال که در مثال که مناقشه نیست که. مثال بعدی و کذالک، حالا و کذالک بنویسه، یعنی این مورد هم از باب ترجیح جانب ضرر قلیل می باشد. میگن اگر حیوانی سرش رو وارد خونه کنه یا نه اصلا وارد خونه بشه، خونه رو نابود کنیم بهتر از اینه که حیوان رو بکشیم، چون خونه رو میشه دوباره ساخت اما حیوان دوباره زنده نمیشه. حالا این فهم و برداشته. حکم هم به زمان صاحب دابته، صاحب حیوان زامنه، اذا دخلت فیدارن، دخلت دابه فیدارن لا تخرجو الا به حدمها. آقا وارد یه خونه شد که هرگز نمیشه خارجش کرد مگر اینکه چیکارش کنیم؟ نابود کنیم این خونه رو. معللن کی؟ معللن حکم به زمان
به
حد نها، حد به دار، حد به ویران کردن. اگه دابه رو بکشیم چرا صاحب دابه ضامن میشه؟ به انهو، به اون حدم معللن، یعنی این حکم به زمان علت آورده به این که اون حد لمصلحت صاحب دابته. فا ان القالبه، چون قالب و رایج اینه، ان تدارک المهدوم احبن و من تدارک دابته، چون حیوان بگوشیم دیگه قابل جبران نیست. و بهی نستعینو، به خداوند از خداوند متعال کمک میجویم. و منهو نستمد، و ازش بالاخره طلب استمرار مسیر میکنم که جلد سوم چی بشه؟ خونده بشه. این پایان جلد دوم که بالاخره ما از تاریخ 25/6/94 شروع کردیم. خوازم خیلی خوب خوندیم، چون 25/6/94 یک سال پارسال بود پس دیگه، نه دو سال شده، 94 95، نه دیگه 94 95 95 96، یک تقریبا 22 جلسه هم امسال. چند جلسه شد کلن جلد دوم سید مهدی؟ بیشتر شد، بیشتر دیگه، از 160 160 تا 400 میشه 240 تا 258. بازم خوب بود. ما جلد دوم که شروع شده به رفقا گفتیم که اولا که حتی یک خط برای حذف کردن نداره، چون همه مطالعش با هم پیوسته بود، هیچ جاش نمیشد حذف کنیم، با حذف نشد. بعدم گفتیم که تا چشم رو هم بذاری جلد دوم چی میشه؟ تموم میشه. بعد جلد دوم که تموم بشه، بعد همیشه جلد جدید که شروع میشه میگیم حالا اینجا رو نخوندید اشکالی نداره، ولش کنید، ولی انشالله جلد بعدی رو بخونید. ببین رفقایی که الان مثلا شما فرض کنید قطع زن رو نخوندید، این جلد رو نخوندید، استصحاب رو خوب بخونید، یه جای رسائل حداقل چی بشه؟ خوب خونده بشه. جلد سوم و جلد چهارم چاپ کنگره، خب تا تقریبا 110 صفحه که اما اوایلشه، بعد دو مرتبه 12 تا تنبیه، طبق برنامه مرکز مدیریت این اول استصحابتون 12 تنبیه توی رسائل 4 میشه، ادامه همین میشه. بعد میره خاتمتون فی شرایط الاستصحاب تا آخر جلد 4 رو برای یه سال تحصیلی قرار ندادن، در کنار این توی یه سال قرار دادن. این آدم با کدام عقل جور در میاد؟ یعنی طلبه که اینو میخونه در کنارش هم اونم باید بخونه، خود اون یک سال و نیم درسی میشه، چون از خاتمه تا پایان استصحاب حدودا یک سال درسیه، خود تعادل تراجی هم یه نصف سال درسیه دیگه. هر جوری خون مؤسسه آقای وحیدینا غالبا تعادل تراجی رو در کنار کفایه میخونن، این رسائل که تموم میشه طلبا کفایه میخونن جلد اولو، تعادل و تراجی رسائل هم میخونن. هیچ کتاب اصولی هم مثل مرحوم شیخ تعادل و تراجی رو عمقی بحث نکرده و غالبا تو حوزه خونده نمیشه. ما مون زمان قبلا تابستون خوندیم، این تابستون رو قم وایستادیم، من گلپایگانی درس برگزار بود با آقای ناینی رفتیم خوندیم، اما متاسفانه خونده نمیشه. شما هم که با خودتون تعارف ندارید که یا باید این کتابای اصولی خونده بشه یا خونده نشه. آقای سبحانی با آقای عرافی گفتن که طلبه ها الان به یک جوری بار اومدن که اصلا نمیشه کتابه های قدما رو بهشون ارائه داد. بعد آقای اکبر نجات تو این کانالش استفاده های دیگه از این بیان آقای سبحانی داره، به این معنا که ایشان هم با کتب فعلی مخالفه. متن بیان آقای سبحانی رو ببینید، حرف ایشون چیز دیگه، میگه چرا حوزه روز به روز داره بالاخره رو به پایین حرکت میکنه، به گونه‌ای که کتاب‌ها رو نمیشه به طلبه‌ها ارائه داد. کلی میگه اینها گنجینه عظیم هم فلان، نمیشه ارائه داد به تن. خب ببین الان یه جلد کتاب دیگه درسته؟